أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
عنوان فصل این است که وجود عام بدیهی اعتبار عقلی و مقوم افراد خود نیست. اون چه در اسفار در اینجا اومده تقریبا این عبارات، حالا بفرمایید قریب به اون چیزی است که در مسائل قدسیه اومده. مسائل قدسیه، المسائل القدسیه است البته، صفحه 9 تا 10، یعنی رسائل فلسفی ملا صدرا که در مشهد چاپ شده، یعنی دانشگاه مشهد چاپ کرده. یکی از رسائلش رساله دوم المسائل القدسیه است. تو اون رساله صفحه کر، رساله خودش صفحه شماره جدا داره، صفحه 9 و 10، عیناً همین فصل اومده، حالا با یه تغییر مختصری در عبارت. البته این مسئله در مسائل قدسیه تقریبا مثل اینه، ولی خب اصل مسئله در شفا مقاله 5 فصل 6 که میشه صفحه 231 سطر 14 و 15، یعنی فقط به همین اندازه که گفته این مفهوم مقوم افراد نیست، یعنی ریشه ی حرف اونجا هست. در تحصیل مفصل هست، تحصیل صفحه 282 283 مباحث مشرقیه جلد 1 صفحه 117 118 بیروت و صفحه 28-29 هند، که ایران هم از روی همون هند افسد کرده. شرح اشارات هم در مقدمه 94 هست که میشه صفحه 1 تا 2 و هم در فصل 17 94 که میشه صفحه 33-34 33-34 اینا که میگیم همین چاپ ایران 3 جلدی. در مشاعر هم هست، مشاعر الفاتحه بخش اولشه، مشعر 1 که میشه صفحه 6 تا 7، عمدش در صفحه 7. تعلیقات المصنفه، تعلیقات آخوند بر شرح حکمت الاشراق هم صفحه 320 و صفحه 235. تو این کتاب ها این بحث اومد. و اما چی میخواد بگه؟ وجود عام بدیهی چیه؟ وجود خارجی که وجود عام نیست. چی چی بود که تا حالا صحبت میکردیم؟ گفتیم مشترک معنویه، مفهوم وجود، اونم هست که بدیهیه. امر خارجی متصف نمیشه به بدیهی و نظری، علم هست که متصف میشه به بدیهی و نظری. اینجا اون تصور وجود است که بدیهیه. پس بنابراین به جای وجود عام بدیهی میتونید بگید چی؟ بگید مفهوم وجود. اعتبار عقلیست چی میخواد بگه؟ اعتبار عقلی رو اگه بخوایم بدونیم، حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه در نهایه یه فصل دارن در بحث علم، که در اونجا میفرمایند علم حصولی تقسیم میشه به چی؟ به حقیقی و اعتباری. فکر میکنم فصل دهم از مرحله 11 نهایه باشه. اونجا میفرمایند علم حصولی تقسیم میشه به حقیقی و اعتباری. علم حصولی حقیقی یعنی چه؟ یعنی علم حصولی که معلوم شما حقیقت شیئه، یعنی همونی که در خارجه همون میاد چی؟ توی ذهن. پس علم حقیقی یعنی علمی به حقیقت معلوم، یعنی درک حقیقت شی به علم حصولی. وجدان مجدان و علم حضوری نیست. به علم حصولی شما یک وقت حقیقت شی را درک میکنید، یک وقت نه. علم شما اعتباریه، یعنی چه علم به عنوان شی. در اصول یه چیزی دارن میگن عنوان مشیر، میگن یه وقت مولا میگه اون کلا قرمزه رو، استاد ما مثال میزد، میگفت اون کلا قرمزه رو اکرام کن. این فقط میخواد با این کلا قرمز چیکار کنه؟ مشخص کنه که اون که باید اکرام بشه کیه، نه اینکه احترامش مال کلای قرمزشه. بله؟ به این میگن عنوان چی؟ مشیر. یعنی اون شخص باید اکرام بشه، حالا یا به ما این که مؤمنه، یا به ما این که عالمه، یا به ما این که خادمه. هر عنوانه معقولی داره اونه که باید اکرام بشه، منتها برای این که اون حقیقت رو شما نمیدونی، نمیدونی که اون آقا عالمه، نمیدونی که اون همون کسی است که مثلا اون صفتی رو که مولا در نظر داره داره، اشاره میکنه میگه به اون کلا قرمزه رو اکرام کن. این میگن عنوان مش. علم اعتباری علم به عنوانه، یعنی یه چیزی رو درست میکنید شما برای اینکه با او اشاره کنید به یه واقعیتی که نمیفهمید. واقعیت رو نمیفهمیم، اما یه عنوانی داریم برای اشاره به اون واقعیت که نمیفهمیم. به این میگن علم اعتباری، مقابل حقیقیه. یعنی حقیقت شیء رو نفهمیدیم. همین، خیلی روشن. خب اعتبار عقلی یعنی این، یعنی شما تو ذهنتون یه چیزی ساختی برای اینکه اشاره بکنی به اون چه نفهمیدی. مقوم افراد خود نیست، مقوم افراد خود نیست. مقوم گفتیم یعنی چه؟ مقوم یعنی جزء ذات. بله، جزء ذات. جزء ذات رو بهش میگن مقوم، چنان که خود ذات رو بهش میگن چی؟ متقوم. ذات متقوم است به اجزاء خودش، همونطوری که کل متقوم است به اجزاء، هر ماهیت مرکبی هم متقوم است به اجزاء. اجزاء میشن مقوم. خب شما وجودهایی دارید، وجود زید، وجود امر، یا بفرمایید وجود انسان، وجود مثلا ما، فرق نمیکنه. به ماهیات جزئی اضافه کنید یا به ماهیات کلی. میخواید ببینیم وجود مقوم اینا هست یا نه. میخواید بفرمایید مقوم انسان، میخواید بفرمایید مقوم زید، چون اگه مقوم انسان باشه مقوم زید هم چیه؟ چرا؟ برای اینکه زید تمام حقیقت انسانه. پس اگر چیزی مقوم انسان بود، مقوم زید هم هست دیگه، خیلی روشن. خب حالا که میگیم مقوم یعنی جزء ذات، جزء ذات افراد خود نیست. اگه یه چیزی بخواد جزء افراد، ذات افراد باشه، در عین اینکه افرادش مختلف هستند، این میشه چی؟ چه جزء ذاتی میشه؟ جنس میشه. مقوم افراد خود نیست، میخواییم بگیم جنس نیست، چون فصل که خیلی روشنه نیست، چون اگه بخواد فصل باشه دیگه نمیتونه مشترک باشه بین همه موجودات. فصل جزء چیه؟ مختصه، در حالی که وجود امر عام مشترکه. پس بنابراین مفهوم وجود علم اعتباریست و جنس برای افراد خود نیست. یعنی انسانی که میخوای تعریف کنی نمیتونی بگی حیوان ناطق موجود، یا وجود هو حیوان ناطق، وجود رو به عنوان جنس بیاری، بعد حیوان ناطق رو به عنوان فصل، نخیر نمیشه. پس بحث درباره اینه. پس این بحث هم باز میشه از مباحث مفهوم وجود. تا حالا داشتیم چند تا بحث راجع به مفهوم وجود. یک، این که مفهوم وجود بدیهیه، تو فصل اول گفتیم. دو، این که مفهوم وجود مشترک معنویه، تو فصل دوم. سه، این که مفهوم وجود مشککه، این هم باز تو فصل دوم. به فرمایش جناب استاد آقای جوادی دامزلو، از تو فصل دوم یه مسئله دیگه هم در اومد، و اون که مفهوم وجود غیر مفهوم ماهیته، که اسمشو میذارن زیادت الوجود علل ماهیه. زیادت الوجود علل ماهیتی که اول فلسفه بحث میشه، این از احکام مفهومه. یعنی مفهوم الوجود غیر مفهوم الماهیه، خیلی روشنه، چون مفهوم وجود مشترکه، مفهوم ماهیت مختصه. ما وقتی گفتیم مفهوم وجود مشترک معنویه، اونم ثابت شد. اینم یکی از احکامه. مفهوم وجود علم حقیقی به شی نیست، علم اعتباری است، و جنس برای افرادش نیست. این همینه که حاجی در اول شرح منظومه فرموده مفهومه من اعرف الاشیائی و کنهو فی غایت الخفای. یعنی اون کنه وجود اصلا با علم حصولی قابل فهم نیست. مفهوم یعنی علم حصولی، یعنی این مفهومی که شما از وجود دارید حلوا حلواییه که دهن آدمو شیرین نمی کنه. اگه میخوای درک وجود پیدا کنی، باید به فکر خودت باشی، باید مراقبه و محاسبه و بالاخره اگه انسان اونا رو تونست که ریاضت ها، ریاضت این نیست که بری توی دود چراغ بخوری یا تو سوراخی یا تو قاری زندگی، ریاضت همینه که تو جامعه باشه، آدم بتونه خودش رو چیکار کنه؟ کنترل کنه. اون راهش اونه، علم حضوری میخواد. علم حضوری هم راهش کلاس و بحث و مطالعه و درس نیست. نه معناش اینه که اینا نباشه، خود اینا میتونه همون ریاضته باشه. خب مولا صدرا برای این حرف دو تا دلیل ذکر میکنن، و یه دلیل هم از بهمنیار نقل میکنن و رد میکنن. اما دلیل اول، پس این مدعا روشن شد چی میخواییم بگیم. دلیل اول این است که وجود، یا بفرمایید حقیقت وجود، عین عینیت و منشئیت آثار است. حقیقت وجود چیه؟ بفرمایید شما در بحث وجود ذهنی توجه کردید که گفتن وجود عین خارجیت، این منشأیت اصاله، به خصوص در اصلا در بحث اصالت وجود، اصالت وجود همین رو میخواد بگه دیگه، میخواد بگه هرچی آثار و احکامه مال چیه؟ مال وجوده، چون اون چه به ذات موجوده است در خارج وجوده، حتی ماهیتم موجودیتش رو از چی داره؟ از وجود داره. خب اگه موجودیتش رو از وجود داره، آثارش رو از خودش میتونه داشته باشه؟ آثارش هم چیه؟ از وجوده. یعنی چه؟ یعنی اگه سیب در خارج موجوده، به وجود موجوده، خب بوی سیب و رنگ سیب و مزه سیب اونا موجودن به خود ماهیت، خب خود اصل به وجود موجوده، تمام خواص و آثارش هم به چی؟ به وجود. پس وجود این منشئیت آثاره، این ترتب آثاره، وجود یعنی این. مسئله دوم، و چیزی که عین منشئیت آثار است، ما بگید و چیزی که هر چه که کلی باشه، این صغرا و کبرا است. شکل چندم آقای حیدرپور؟ نه همین الان باید بگید، چون اینجا نبودید. حقیقت وجود عین منشأ عینیت و منشأیت آثار است، و هر چه که عین عینیت و منشأیت آثار است به ذهن نمی آید. شکل دوم اول تر از این نداریم دیگه، شکل اول. خب و هرچه عین عینیت و منشئیت آثار است به ذهن نمیاد، حد وسط هست میشه، وجود به ذهن نمیاد. صغرا، خب معلومه حقیقت وجود عین عینیت و منشئیت آثار است، این بدیهیه، منتها بعدم چه کار میکنن؟ اثبات میکنن. اثبات میکنن برای کسی که نمیخواد تو کتش بره این حرف بدیهی، حرف بدیهیه. آقای طباطبایی همین مسئله رو فرع دهم از فروع اصالت وجود قرار دادن، در نهایه همین مسئله فرع دهم از فروع اصالت وجوده، ولی ملا صدرا خب بر اساس این که تو اسفارم اصلا دلیل نمیاره بر اصالت وجود، همچین به بداهتش اکتفا میکنه، رو این حسابی که این مسئله رو اول آورده. پس بنابراین حقیقت وجود عین عینیت و منشأیت آثار است. این صغراش که روشنه، حالا اگرم روشن نیست، بدایه و نهایه و مباحث اصالت وجود و هر که خونده دیگه براش چیه؟ ثابت شده. به بار ما بدیهی نیست، خب بدیهی نباشه، دلیل که آوردیم فعلا هم که حالا اول فلسفه نیستیم، بالاخره این مقدمه حرفی نداره. میاد مقدمه دوم، هر چه که عین عینیت و منشئیت آثار است به ذهن نمی آید. چرا؟ برای اینکه من نگفتن وجود تقسیم میشه به عینی و چی؟ و ذهنی. عینی چیه؟ عینی اونه که آثار خود را دارد. ذهنی اونه که چی؟ آثار خود را نداره. گفتن یه چی داریم؟ قلم عینی داریم. این قلم عینی جسمه، استوانه است، باش هم شما می نویسی، باش میشه نوشت. اما یه قلم ذهنی داریم، قلم ذهنی نه جسمه نه استوانه است، نمیشه باش نوش، یعنی نه ذاتیات اینو داره که جسمیت، نه عرضیات اینو داره که چیه؟ استوانه بودن، و مثلا ما وسیله کتابت بودن و اینا هم عرضیات. خب چیزی که نه ذاتیات اینو داره نه عرضیات اینو، وقت میشه بگیم آثار اینو داره؟ خب چیشو نداره که؟ پس چیه؟ یه صورتیست که اینو نشون میده، فقط همین. وجود ذهنی همطور که علامه در نهایه و بدایه فرمودن امر قیاسیه، یعنی از اون جهت که اون داره اینو نشون میده میشه وجود ذهنی این همین. و این اثر رو البته داره، این اثر اثر اون شیء خارجی نیست. اون شیء خارجی چیزی رو نشون نمیده، ولی این کارش، این چیزی که تو ذهنه نشون دهنده اینه. اون حالت ارائه و نشون دادنی که ما به وجودمون پیدا میشه بهش میگیم وجود ذهنی، یعنی همون حیثیت طریقیت علم رو بهش میگن وجود ذهنی. و الا خود علم یک وصف نفسانیه که منشأ یه آثاریه. میگه عالم که شد اکرامش کن، این عالم که شد اکرامش کن، این اکرام هم یکی از آثار علمه، ولی این آثار علم به وجود چی؟ خارجیش، یعنی به ما این که یه حالت نفسانیست. همونی که در اول مباحث عقلی اصول گفتن که قطع طریقیت داره و موضوعیت. موضوعیت یعنی اون حیثیت ما فیه ینظرش، اگه به خودش نگاه کنی یه چیزیه. طریقیت یعنی اون حیثیت ارائهش که در اونجا خودش دیده نمیشه. گفتیم مثل عینک در چشم، که آدم عینک در چشمشه و دنبال عینکش میگرده، یعنی توجه نداره به عینک، فقط با عینک داره چه کار میکنه؟ میبینه. خب پس وجود دو رقم شد، ذهنی و عینی و ذهنی. بله بله، آثار خود اول خد. نه این چیه روشنه. میگیم آقا شما از سیب چی میخوایی؟
از کدوم سیب؟
از سیب. سیب. نه از سیب. از سیب اینو میخوایید که بشه جلو مهمون گذاشت آبروش آدم حفظ کنه. هر چی تو ذهنتون تصور کنید این خاصیتو چیه؟ نداره. هر که روز یه سیبم بخوره تا آخر عمرش نمیمیره. اینم چیه؟ اینم از آثار اون سیبه. کدوم سیب؟ همون سیب خارجی. بله؟ اثر داره؟ اثر داره. جوون میمونه، هر که روز یه سیب بخوره جوون میمونه. حالا اون اثر واقعش اون بود. من خب همین حال داریم مقدمه دوم. خیلی مشکله که داریم آقایون هم همین حرف داره. پس میگه آقا اگه شما در بحث تقسیم وجود به عینی و ذهنی چی خوندید؟ خوندید که وجود عینی اونه که آثار مطلوبه را دارد، ولی وجود ذهنی اونه که اون آثار رو چیه؟ نداره. خب حالا اگر چیزی عین منشئیت آثاره بخواد بیاد تو ذهن، میدونی یعنی چه؟ یعنی در عین این که عین منشئیت آثار است، عین منشئیات آثار چیه؟ نباشه. حالا روشن شد؟ چقدر کبراش روشنه؟ اگر وجود عین منشئیت آثاره، خب دیگه نمیتونه بیاد تو ذهن، چون اگه بخواد بیاد تو ذهن میشه یه چیزه بی اثر. پس وجود تو ذهن نمیاد. خب این قول پس چی میاد؟ میگه ها در وجود ذهنی. میدونید به این جمله شروع میشه، همونطور که علامه شروع کرده، للماهیات وراء الوجود الخارجی الذی یترتب علیها فیه آثارها وجودن آخر. ان للماهیات، انش ننوشتیم وجودن، وجودن آخر که لا یترتب علیها فیه آثارها. بله میگن ماهیات غیر اون وجودی که در خارج دارن، یعنی سیب، سیب ماهیته که وقتی تو اون وجود باشن آثار سیب، همونطور که علامه فرموده مراد از آثار ذاتیات و عرضیاته، یعنی کمالات اولا و کمالات ثانی است. سیب خارجی جسم و نامن، اما سیب ذهنی لا جسم ولا نامن. این از نظر ذاتی، عرضیات هم اون بو و اون رنگ و اون مزه همش مال سیب خارجیه، اون خاصیت که هر که روزی یه سیب بخوره پیر نمیشه اونم مال سیب خارجیه، سیب ذهنی این خاصیت ها رو نداره. پس ماهیت که علم حقیقیه، همون که علامه در فصل دهم بحث علم میگه این همینه. ماهیت چرا علم حقیقیه؟ چون یه چیزیه که هم با ترتب آثار سازگاره هم با عدم ترتب آثار. چرا؟ چون هم با وجود سازگاره هم با عدم. اگه چیزی با وجود و عدم سازگاره پس خیلی راحت با ترتب و عدم ترتب آثار چیه؟ هر دوش سازگار. پس ماهیت یه چیزیه که خودش در خارج موجود میشه به وجود خارجی و خودش هم میاد تو ذهن بدون اینکه هیچ اثری داشته باشه. خب اگه ماهیت اینطوره پس وجود ذهنی مخصوص ماهیته، فقط ماهیتی که میاد تو ذهن، اما وجود تو ذهن نمیاد، چنانی که عدم هم معنا نداره براش وجود ذهنی. حالا به اون کار نداشته باشید، البته علامه در بحث وجود ذهنی فرع سوم در نهایه همین مسئله رو متعرض شده که وجود ذهنی اختصاص به ماهیت داره، وجود و صفات حقیقی وجود، عدم و صفات حقیقی عدم، اینا از حیطه وجود ذهنی چی هم؟ خارجن. اصلا بحث وجود ذهنی به اینها ربطی نداره. الان هم وقت اشکال کردن نیست، الان وقت اینه که ببینید ما درست حرفا رو تقریر میکنیم یا نه. اگه پس پیش مطالعه کرده میتونه قضاوت کنه. خب پس دلیل اول چی شد؟ این شد حقیقت وجود عین عینیت و منشئیت آثار است و هرچه عین عینیت و منشئیت آثار است به ذهن نمی آید، زیرا اگر به ذهن آید لازمه اش انقلاب ذات و اجتماع نقیزه این است. یعنی ما سر استحاله انقلاب ذات داریم میگیم، میگیم ذاتش عین ترتب آثاره، بعد میگه خودش اومده تو ذهن ولی آثارم نداره. خب یعنی هم خودش اومده هم نیومده. اومده برای اینکه عین ترتب آثاره، نیومده برای اینکه شما میگی اون چیزی که عین ترتب آثاره که نیست تو ذهن. خب پس هم اومده هم نیومده، تناقض بهتر از این میخوایی؟ پس بنابراین وجود به ذهن نمیاد. آقا خب وقتی وجود به ذهن نمیاد پس اصلا وجود تو ذهن نیست تا شما بیای تکلیفش رو روشن کنی که آیا این ذاتی شیء هست یا نیست، ذاتی مشترک یا ذاتی مختص. اصلا اون ذات خارجی به ذهن نیامده. پس نتیجهش این شد. بعد از این مقدمه دوم مقدمه سوم میشه. پس حقیقت وجود و ذات و کنه آن به ذهن نمی آید، یعنی نیامدنیه. این نمی آید مثل اینکه میگیم اجتماع نقیزه نمی شود، یعنی نمیشه. این نمیشه به معنای عدم امکانه، نه نمیشه به معنای اینکه محقق نمیشه، به معنای عدم وقوع نیست، به معنای عدم امکانه. پس حقیقت وجود و ذات آن بکن و کنهان به ذهن نمی آید. بنابراین اون چه به ذهن آمده مقوم، مقوم یعنی چه؟ یعنی ذاتی و جنس افراد خارجی نیست. چون اگه اون ذاته اومده بود این میشه ذاتی، نیومده که. پس اون چه تو ذهن اومده چیه؟ بلکه عنوانیست برای خارج. عنوانی برای خارج است. عنوانه یعنی چه؟ یعنی مثل علامته، مثل تابلوه که شما با این علامت به اون راهنمایی میشی به اندازه‌ای که علامت میتونه بگه، نه به اندازه علم حضوری. راه فهم حقیقت وجود چیه؟ علم حضوری. باید شهود کنی حقیقت وجود. اما به اندازه‌ای که بهش اشاره بکنی، مثل کسی یه بیرق میزنه در خونهش، معناش اینه که اینجا روزه است، همین اما هیچ روزه رو نشون نمیده که حال تو خونه چه خبره، فقط حالت علامتی داره. مثل یک تصویری است که از شی شما تو ذهنتون ترسیم میکنید، ولی اون شیء خارجی چیه؟ راه میره، اسب تو ذهن که میگه شبه. این عنوان همون شبهه. عنوان یعنی یه چهره ایست از او که غیر اوست، که غیر اوست حتما باید جزءش باشه ها، که او نیست، لذا میشه علم اعتباری. پس هم اعتباریش معلوم شد، یعنی یه چیز خود ساختی، و همین که مقوم نیست و جنس نیست معلوم شد، چون مقوم و جنس اونه که اون حقیقت بیاد تو ذهن شما، ذاتش بیاد، ذاتش که نیومده. این دلیل اول. اشکال دارید میکنید، گفتیم وقت اشکال نیست. دلیل دوم، اشکال میخواید بکنید؟ نه، این سوال مقدمه اشکاله. اشکال رو بذارید بر روز شنبه. ما این حرف رو فعلا میخواییم حرف ملا صدرا ببینیم چی میگه، همین مقدار فهمیده بشه. اما ما با شما همراهیم در اشکال کردن به چی؟ به این فصل کمپلت اشکال داریم. ولی خب حالا فعلا دلیل دوم، اگر مفهوم وجود ذاتی و جنس برای موجودات باشد، جنس برای واجب هم خواهد بود. چرا؟ خب وقت میگی جنس برای موجودات، مفهوم وجود مشترک بین همه موجوداته و همین مفهوم جنس هم هست، خب پس میشه جنس برای واجب هم. همونطوری که جوهر جنس است برای عقل و نفس و ماده و صورت و جسم، مفهوم وجودم جنس میشه برای همه موجودات، از واجب و تک تک جواهر و اعراض. چرا؟ چون گفتی همون مفهوم مشترک شد جنس دیگه. خب بین هر، برای هر جا که این مفهوم حمل میشه جنس اونه، برای بین هر چه مشترکه میشه جنس برای همونا. خب مفهوم وجود مشترک است بین همه موجودات، پس میشه جنس برای همه، از جمله جنس برای واجب. مقدمه دوم، و اگر جنس برای واجب شد، پس واجب مرکب از جنس و فصل خواهد شد. چرا؟ برای اینکه اگه جنسش وجوده، هر چیزی احتیاجی به فصلی داره که محصل اون جنس باشه، و الا جنس یک امر مبهمه، تحقق پیدا نمیکنه مگر به چی؟ به فصلی. جنس امر مشترکه، شی تحقق پیدا نمیکنه مگر به امر مابه الامتیازی. پس بنابراین واجب مرکب از جنس و فصل خواهد شد. لکن التالی باطل. سه مقدمه داره، بنا شده اشکال نکنید. چرا؟ چون واجب بسیطه، همونطور که در جای خودش گفته شده، در نهایم شما خوندید که واجب هیچ نحوی از انحاء ترکیب درش نی، ترکیب محاله در واجب. پس این مقدم باطل، این مقدم تالی قضیه قبلیه، پس تالی اونم باطل، مقدمش باطله، یعنی مفهوم وجود ذاتی و جنس نیست. این دوتا دلیلیست که خود ملا صدر آورده. بعد دلیل تحصیل رو نقل میکنن که ظاهرا نمیراسیم اونو بخونیم، حالا فعلا اینو بخونیم. فصل سوم، فی ان الوجود العام البدیهی، یعنی مفهوم وجود، اون وجودی که عام مشترک بین همه موجوداته که در فصل دوم گفتیم، بدیهیه که در فصل اول گفتیم، این اعتبار عقلیه، یعنی یه چیزی که ذهن شما لحاظ کرده، نه واقع اومده تو ذهن شما، واقع تو ذهن شما نمیاد. قهرن اگه ذهن شما خودش ساخته و پرداخته این رو، پس این حقیقت اون افراد که نیست، پس مقوم اونها نیست، یعنی ذاتی اونها نیست، غیر مقوم لافراده، مقوم افراد نیست. البته ایشون تعبیر به افراد میکنن جناب آخوند، مثل آقای طباطبایی اصلا عبا دارن از این که بگن اینا افرادن، میگن فرق است بین فرد و مصداق، میگه این مفهوم صدق میکنه ولی اونا افرادش نیستن. بله، این مفهوم بر اونا حمل میشه، ولی مثل اینه که جهل بر زید هم میشه. شما نمیگه زیدون جاهلون، هر کسی غیر خدای متعال، چون و ما اوتیت من العلم الا قلیلا، پس نسبت به اون چی که لم نعطا چی انا جاهلون، پس کل انسان جاهل، همه میگه کل انسان جاهل، یه قانون کلی هوا بر اون نداره، چون اون چرا که میدونیم نسبت به اون چی که نمیدونیم هیچی نیست، همونه که امام فرمود او علم است و ما همه جهل، علم کله و هو کل العلم. خب زیدون جاهل، واقعا زید مصداق جاهله؟ اگه بخواد مصداق جاهل باشه باید مصداق عدم باشه، چون جهل چیه؟ عدم العلمه، عدم العلم مقسمش عدمه، عدم تقسیم میشه به چی؟ به عدم مطلق، همین که میگه عدم، و عدم مضاف. عدم مضاف بی نهایت مصداق داره، یکیش هم عدم علمه. میشه بگیم زید مصداق عدمه؟ اگه گفتیم مصداق عدم علمه، باید اول پذیرفته باشی که مصداق چیه؟ عدمه. میگه همونطوری که زید مصداق جهل نیست، مصداق وجود هم چیه؟ نیست. مفهومی که شما تو ذهنت داری مثل مفهوم جهله میمونه. بله؟ چی ذات داره؟ ذات. جهل عدم العلم، شما علمو گرفتی. بیان و ذالک، بیان این مسئله یعنی استدلال بر این مسئله. ما خواستیم طرف علامه رو، علامه میفرماد فرد نیست ولی مصداق هست، یعنی زید مصداق جاهل هست اما فرد نیست، چون اگه بخواد فرد جهل باشه باید چی باشه؟ باید فرد عدم باشه، باید خودش عدم باشه. بیان و ذالک. بله؟ بله؟ جاهل و جهل چه فرق داره؟ خیلی فرق داره. شما ادبیات خوندی این حرفا رو میزنی، ولی از نظر فیلسوف جهل محموله، برای اینکه چی؟ جهلی که قائم به زیده. این لفظ و عبارت گولمون نزنه. اگر زید واقعا فرد جهل باشه، اون وقت خود جهل برش قابل حمله، همونطور که اگه فرد علمه، علم قابل حمله. زید همش علمه، به همون مقدار که البته علم داره ها، این بر اساس اتحاد عاقل و معقول خیلی روشنه که ملا صدرا میگه اگه کسی عالم شد تمام هستیش میشه چی؟ علم، ولی به همون مقدار علم. یکی هستیش اینقده، یکی هستیش اینقده، یکی هستیش اینقده. اون نفس مجرد ها، همه مجردن ولی همه مجرد ها یه اندازه نیستن. خدا یک مجرده، اون آدمی هم که یه فهم پیدا کرده، یه تصوری از شیر مادرش پیدا کرده، اونم مجرده، ولی این مجرد با اون مجرد مراتبش خیلی با هم فرق میکنه. بیان و ذالک، بیان این مسئله و اثباتش این است که ما یرتسم بکنهی فی الازهان من الحقائق الخارجیه یجب ان تکون ماهیته محفوظتن. اون چه میخواد نقش ببنده به کنهی در ذهن، نه اینکه یه پرتوی ازش بیاد تو ذهن، نه اینکه یه شبهی بیاد، خودش بیاد. اون چه که نقش میبندد به کنههی، کنهش در ذهنها از امور خارجی، از حقیقتهای خارجی باید باشد ماهیتش محفوظ. یعنی اون ماهیته باید بیاد تا شما بگی کنهش اومده. معتبدل الوجود، نه معتبدل نه، با اینکه نحوه وجود عوض شده، اون وجود خارجی بود، این وجود چیه؟ ذهنیه. ولی وقتی وجود عوض میشه، وجود خارجی میره جاش وجود ذهنی میاد، چی باید مشترک باشه تا شما بگی شی رو من فهمیدم؟ ماهیت. میگی اون ماهیت که موجود بود در خارج، یه وجود دیگری هم به عینه داره در ذهن. لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدى الاذهان. این به نفسهی همینه، باید ماهیتش محفوظ باشه، خودش به نفسه بیاد. در حالی که و وجود چون حقیقتش این است که فی الاعیانه، حقیقتش همون عینیت در خارجه. خب اگه حقیقتش عینیت در خارجه، یعنی بودن در بیرون حقیقت وجوده. خب اگه بخواد بیاد تو ذهن دیگه اون از دست میده، پس حقیقتش نمیاد. و کل ما کانت حقیقته انه فی الاعیان فیمتنع ان یکون فی الاذهان. هر چه حقیقتش این خارجیته دیگه محاله که بیاد تو ذهن، و الا لازم انقلاب الحقیقه، و الا لازمش اینه که اون حقیقت نباشه، در عین اینکه اون حقیقته اون نباشه، این انقلاب محاله. انقلاب انواعی داره، بعضی انقلاب ها واجبه، مثل حرکت جوهری هم انقلاب خود ملا صدرا داره. این انقلاب یعنی ذات با حفظ ذات خود اون ذات نباشه. خب این تناقض دیگه، این انقلاب محال. لازمش انقلاب حقیقتت، اما کانت به حسب نفسها، از اون چه به حسب ذات بود باید برگرده و بشه در عین این که همونه همون نباشه. پس وجود ممتنع است که حاصل شود حقیقتش در ذهنی از ذهنها. خب اگه حقیقتش نمیاد دیگه خیالمون راحته، اون چه تو ذهن ماست مقوم اون چه در خارجه نیست. چرا؟ چون ذات اون نیست، چون حقیقت اون نیست. پس چیه؟ فکل ما یرتسم من الوجود فی النفس، پس هرچه از وجود نقش میبنده در ذهن شما، و یعرض له الکلیه، عارض میشه بهش کلیت. میگه کلیه دیگه، مون گفتیم مشترک بین همه است، بر همه حمل میشه، و عموم میگه عامه. فهو لیس حقیقت الوجود، این حقیقت وجود نیست. پس چیه؟ بل وجه من وجوهه، یه شبهی است از او، یه چهره ای است که شما برگرفتی از او. وجهون صحیحه و حیثیتون من حیثیاته، خودشون در المسائل القدسیه وجهون داره و انوانون داره، اون درست. بل وجهون من وجوهی و حیثیتون من حیثیاتهی و انوانون من عناوینهی، فلیس عموم مرتسم من الوجود فی النفس به نسبت الالوجودات عموم معنی الجنس. این نتیجه است. اون غیر مقبمه گفتیم یعنی جنس نیست، حالا میخواد به نتیجه برسه. میگه پس نیست این عموم، این مفهومی که در ذهن شکل گرفته از وجود، عموم این چیزی که منتقش شده از وجود در ذهن شما، عموم این نسبت به موجودات عموم معنای جنسی نیست. خب پس چیه؟ به عرضی عامه، بل عموم و امر لازم، بلکه عموم یک امریست عرضی، منتها عرضی لازم، چون هر موجودی موجودون برش هم میشه و قابل سلب نیست عقلا، پس میشه لازم، قابل انفکاک نیست. منتها این امر لازم اعتباریه، یعنی ذهن شما یه چیزی رو بر خودش لحاظ کرده، انتزاییه، یعنی واقعیت نداره، منشأ انتزا داره اما ما بعضا نداره. شما ذهنتون از اون امر واقعیت دار این مفهوم رو زورکی کنده، زورکی رو بهش میگن انتزایی ها. مثل شیئیت برای اشیاء خاصه، اشیاء خاصه چی هن؟ یعنی اون ماهیات متحقق در خارجی که معناهای مختلفی دارن، یکی آب و یکی آتش، یکی گرگه و یکی میش، یکی آب و یکی سنگ، هر کدوم باشه بالاخره متخالفه. و وقت گذشت، دلیل دوم هم نمیتونیم بخونیم. السلام علیکم.